ساعت 18:06 عصر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. با ثبت 254 مورد تازه، آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 29,000 نفر گذشت. به دلیل ابهام در ماجرای مرگ دانش آموز 11 ساله، پرونده قضایی تشکیل شد. و بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل متحد و فعالان مدنی خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی شدند. تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا از مرز 29,000 نفر عبور کرده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام این آمار که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، همکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. در جهان نیز شمار مبتلایان به ویروس کرونا لحظه به لحظه در حال افزایش است و تا کنون از 38,100,000 نفر هم عبور کرده است. در همین حال شمار مرگ و میرها در جهان نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 1,090,000 نفر نزدیک می شود. با افزایش شمار مرگ و میرها و شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند که محدودیت ها را بازگردانند یا محدودیت های جدیدی اعمال کنند. گزارش هانا کاویارینی رو در همین باره بشنوید.
مقامات در چین میگویند یک شهر 9 میلیونی را در قرنطینه قرار دادند تا همه ساکنان آن مورد آزمایش کرونا قرار گیرند. اقدامی که پیشتر هم در آغاز شیوع کرونا در چین از جمله در شهر ووهان انجام شده بود. این کشور در ماه‌های اخیر میزان بسیار اندکی از شیوع و ابتلای به کووید 19 را گزارش کرده بود، اما ناظران این وضعیت معتقد بودند که شیوه چین برای شناسایی مبتلایان مشکل برانگیز است، چرا که مبتلایان بدون نشانه را از تعداد کل جدا می‌کرده است. از زمان شیوع کرونا چین ابتلای بیش از 85,000 نفر به این ویروس را تایید کرده و میگوید مرگ و میر ناشی از کووید 19 حدود 4,600 نفر بوده است. برخلاف چین، بیشتر نقاط دنیا شاهد افزایش سریع شیوع ویروس است. پس از رونق گرفتن آهسته اقتصاد در ماه‌های تابستان، حال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل این وضعیت اعلام کردند. پیشبینی می‌شود امروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر سیستمی در زمینه عبور و مرور میان کشورهای این اتحادیه در نظر بگیرد که بر مبنای رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز پی گرفته شود. این طرح از این جهت در نظر گرفته شده که کشورهای این اتحادیه همانند بهار مرزها را به روی دیگری نبندند و سردرگمی ماه‌های اولیه شیوع کرونا تکرار نشود. در منطقه اتحادیه اروپا میزان ابتلای روزانه همکنون بالای 100,000 نفر در روز است و این دولت‌ها را بران داشته تا تصمیمات تازه‌ای را در هفته جاری اعلام کنند. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک بیشترین آمار در موج تازه شیوع را دارند. دولت در پراگ روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر خبر داد. پس از بستن مدارس و اماکن تفریحی، حال قرار است از چهارشنبه رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلوب‌های شبانه به مدت دو هفته تعطیل شوند و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع می‌شود. همچنین دولت از مردم خواسته برای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن وضعیت به محل کارشان بروند یا دورکاری کنند، برای امور ضروری و خرید از خانه خارج شوند و بقیه زمان را در خانه‌های خودشان سپری کنند. جمهوری چک هم اکنون سریع‌ترین میزان رشد آمار ابتلا به ویروس را دارد و میزان بستری در یک هفته اخیر 76% افزایش داشته است. در فرانسه آمار ابتلا 2 برابر تعدادی است که در اوج بحران در بهار ثبت شده بود و به طور میانگین روزانه حدود 20,000 نفر مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود. اما نخست وزیر آن کشور گفته با اقدامات اولیه باید مانع از قرنطینه کامل کشور شد. در فرانسه تاکنون 32,000 نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بریتانیا نیز در پی اعمال محدودیت بر مبنای منطقه بندی است و قانونگذاران آن کشور طرح دولت را روز سه‌شنبه بررسی می‌کنند و به آن رأی خواهند داد. در آلمان هم که همچنان در زمینه کنترل بحران موفق عمل کرده، آمار روزانه ابتلا به بیشترین میزان از بهار گذشته رسیده است. برخی ایالت‌های آلمان نیز اقدامات سختگیرانه‌تری را در نظر گرفتند. تاکنون ابتلای بیش از 37 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا تایید شده و حدود 1,100,000 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. گروه‌های متعددی همچنان در تلاش برای تولید واکسنی برای این بیماری هستند که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده و گفته می‌شود در صورت کشف واکسن نیز دسترسی همگانی به آن ماها به طول خواهد انجامید.
اخبار ضد و نقیض در مورد مرگ خودخواسته دانش آموز 11 ساله بوشهری اکنون پای مراجع قضایی را نیز به این ماجرا باز کرده و دادستانی شهرستان دیر از انتقال جسد محمد موسازاده به پزشکی قانونی به منظور تشخیص علت واقعی مرگ خبر داده است. به گزارش ایلنا، آموزش و پرورش استان بوشهر در اطلاعیه اعلام کرد اخبار منتشر شده مبنی بر خودکشی دانش آموز 11 ساله اهل شهرستان دیر این استان به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن همراه و کلاس‌های آموزش مجازی صحت ندارد. این در حالی است که مادر این دانش آموز گفته که دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده شبکه شاد و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. شبکه آموزشی دانش آموزی شاد را دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی مدارس با هدف آموزش از راه دور راه اندازی کرد، اما 3,500,000 دانش آموز، یعنی بیش از 20% کل دانش آموزان، به سیستم هوشمند و این شبکه دسترسی ندارند. در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی، بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، سازمان یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز داشتند. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 در ایران به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر او نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود یک سال بعد دستگیر شد. دادگاه انقلاب هر یک از آن دو را به 10 سال زندان محکوم کرد، اما از سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای بررسی مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی و آلمان، بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی در فرانکفورت از سوی کانون بانکای ایرانی در اروپا برگزار شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا علیه 18 بانک و نهاد مالی جمهوری اسلامی، بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا که مقر آن در شهر فرانکفورت است برگزار شد. این کانون در پاییز 3 سال پیش با هدف تقویت و ارتقای روابط بانکی ایران در اروپا و نیز تحکیم روابط اقتصادی و تسهیل در تجارت میان ایران و اروپا راه اندازی شده. مدیر عامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا امیر علیزاده است که پیش از این معاون اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان در تهران بوده. در اطلاعیه کوتاهی که منتشر شده به دستور کار همایش سه‌شنبه این کانون اشاره شده که مواردی از آن عبارتند از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر و وضعیت تحریم‌های آمریکا، کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، سازوکار مالی اینستکس و بالاخره اروپا آیا می‌تواند برجام را سرپا نگه دارد. اینها از جمله مسائلی است که در نشست کانون بانک‌های ایران در اروپا مطرح می‌شود. در حالی که این همایش اقتصادی در شهر فرانکفورت جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی ایرانی‌های ساکن این شهر انجام گرفت که سخنگوی آن شهناز مرتب است.
این نشست در حالی صورت میگیره که مردم تو ایران در بدترین شرایط موجود هستند. به جای اینکه دولت آلمان بیاد در مقابل جمهوری اسلامی وایسن و در اعتراض به نقض حقوق بشر، در اعتراض به وضعیت معیشت مردم، در اعتراض به وضعیت کارگران، اعتراض به وضعیت زنان به جمهوری اسلامی اعتراض بکنن، متاسفانه خب اولین بارم نیست، همیشه به خاطر قراردادهایی که جمهوری اسلامی با دولت آلمان داشته و برعکس چشمشون رو روی نقض حقوق بشر در ایران بستند و این معاملاتی که صورت میگیره اگه حتی یک سر سوزن به نفع مردم در ایران بود ما هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتیم، ولی متاسفانه این معاملات تنها به نفع خود جمهوری اسلامی، کما اینکه سالهای سال نه فقط دولت آلمان، کشورهای اروپایی قراردادهای تجاریشون رو با جمهوری اسلامی دارن و هیچ تأثیری در وضعیت و معیشت مردم نشستا این قراردادها نداشته. خودم از بازماندگان خانواده های جان باختگان پرواز اوکراین هستم و هنوز بعد از 9 ماه ما منتظر نتیجه بازخوانی جبهه سیاه هستیم. 4 نفر از کسایی که در این پرواز بودن از آلمان بودند و دولت آلمان کوچکترین عکس العمل نسبت به این مسئله نشون نداده و اتفاقات دیگه. و همین دلیل به دولت آلمان هم میگیم چشماتون رو باز کنین، اعدام ها رو در ایران ببینید، چشماتون رو باز کنین، نقض حقوق بشر رو در ایران ببینید. ما نمیذاریم خارج از کشور مکان امنی برای سران جمهوری اسلامی باشه و علیه هر گونه مذاکره ای که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگانش داشته باشن در خارج کشور ما حضور خواهیم داشت و نمیذاریم این اتفاق به راحتی و به آرامش برگزار بشه، چون ما در خارج کشور صدای اعتراض اون مردمی هستیم که تو ایران از دست جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، با تمام وجودشون داد میزنن حکومت مذهبی نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. همینی که با ترس و لرز این نمایندگانشون میان و مخفی اینا رو میبرن تو، برای ما کافیه که اینا اگه جرأت و شهامتش رو داشتن خیلی راحت مثل هر دیپلمات دیگه یا هر نماینده دیگه با ماشین می اومدن، راحت پیاده می شدن و می رفتن.
تظاهرات روز سه‌شنبه در برابر همایش کانون بانک‌های ایرانی در اروپا از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام شماری از خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همینطور فعالان سیاسی و مدنی ساکن شهر فرانکفورت برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آمریکا و آلمان از ترکیه خواستند فوراً عملیات اکتشاف ذخایر انرژی در آب‌های مورد مناقشه با یونان را پایان دهد و به پای میز مذاکره بیاید. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده از ترکیه می‌خواهد به تحریکاتی که حساب شده خوانده شده خاتمه دهد و بیدرنگ با یونان بر سر اکتشاف منابع انرژی در این منطقه وارد مذاکره شود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز برای نشان دادن همبستگی کامل آلمان با یونان و قبرس روز سه‌شنبه عازم این دو کشور شد. هایکو ماس از ترکیه خواسته با اقدامات یک جانبه امکان مذاکره با یونان را از بین نبرد. آقای ماس گفته اقدام یک جانبه ترکیه به تلاش‌ها برای حل این مناقشه و به روابط آینده ترکیه با اتحادیه اروپا لطمه سنگینی می‌زند. ترکیه که اخیراً پذیرفته بود کشتی اکتشافی خود را فرا بخواند و در مورد بهره برداری از ذخایر انرژی در شرق مدیترانه با یونان و قبرس به مذاکره بپردازد، دو روز پیش به طور ناگهانی اعلام کرد که عملیات اکتشاف در این منطقه را از سر می‌گیرد. و فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که ترکیه باید از اقدامات تحریک‌آمیز تازه خود در حوزه مدیترانه دست بکشد و حسن نیت خود را به اثبات برساند. به گزارش رویترز، هشدار دولت فرانسه پس از آن مطرح شد که آنکارا از اعزام کشتی به شرق مدیترانه خبر داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم.